أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با نظر به قصد تلذذ و ریبه استدلال شده بود به بعضی از روایات خاصه. تعدادی از این روایات رو با تقریب استدلالش به عرض رسوندیم و بعد اشکالاتی که درش بود از حیث دلالت و سند و در نتیجه تا به اینجا یه دلیل روایتی معتبر که استدلالش تام باشه سندن و دلالتن پیدا نشد. آخرین روایتی که مورد بحث بود روایت محمد ابن سنان بود. متن روایت محمد ابن سنان و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء لما فیه من تحییج الرجال و ما یدعو الیه تحییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و کذالک اشبه و کذالک ما اشبه الشعور. روایت در مقام بیان تعلیل صدوق هم در علل نقل کرده و در عیون الاخبار در مقام بیان تعلیل حکمی است که حالا ثبت فی محله ولی امام تعلیل می کند. خداوند نگاه به زنان را حرام فرموده، البته در این روایت عامه، هنوز بحث محارم هم جدا نشده، ولی بگیم حالا اطلاق از اون نظر البته نداره، بلکه اون چرا که حرمه و معلوم حرمتش حرم النظر را، ولی با این تعلیل لما هو فیه من تحییج الرجال و ما فی تحییج من الفساد و این که به گناه کشیده می شود، گناه مسلمش هم معلوم. این تعلیل که مورد بحثه، البته تعلیل به معنای اصطلاحی تعلیل نیست، لام تعلیل دارد، برای اینکه اگر علت بود بایستی حکم دائر مدار باشه و در اون جایی هم که این علت وجود ندارد اون حکم نباشه. نه، در حالی که حکم نیست، فرض کنید نگاه به نامحرم ولو به هیچ گونه تحییج بالفعل یا ارزیل تحییج درش نباشه، در این حال حرامه، ولی معلوم میشه اونی که مبغوز شارعه این حکمت است که منجر به حرام میشود فیه من التحییج و التحییج و ما فی التحییج من الفساد و این که در عرضه حرامه، این مبغوز للشارع، اونم یه مبغوزیت قوی که برای این مبغوزیت کل نظر رو شارع حرام قرار داده است، برای فرار از این مبغوزیت که در مواردی پیش میاد صد در صدم نیست به اصطلاح. پس تعلیل می شود به مبغوزیت تحییجی که فیه الفساد، و وقتی این تعلیل این حکمت رو داریم اضافه بفرمایید حکمت ولو مخصص نیست، ممکن است نه حکمت مال بعضی از موارد باشه و حکم عام باشه در حالی که حکمت خاصه، مثلا اگر چنانچه در عده میگن زنی که طلاق گرفت برای خاطر این که شاید اختلاط میاه بشود بایستی عده بگیره، میگه پس مطلقاست، همه جا که نیست. واگذار به خودت نکرده که تشخیص بدی که آیا اختلاط میاهی احتمال دارد یا ندارد. نه، این حکمت باعث میشه یک حکم عمومی را، البته خیلی جاهای این حکمت نیست ولی اون حکم هست، حتی در جاهایی که روی قواعد ظاهری یطمئن به این که اختلاط میاهی هم نیست، در این حال یجب علیه الاعتداد. اما از این طرف میتونیم بگیم هر جا این احتمال بود یجب، عکس قضیه معممه. چرا؟ تعمیمش حتی از علت بیشتره، برای این چیه؟ احتمالش موجب حرمت عمومی شده. پس هر جا این تعلیل باشد باید این حرمت و این مبغوضیت باشد. و فرض ما در مورد بحث ما یقصد به تلزز و ما فیه من قصد ریبه، به معنایی که گفتیم یعنی قصد این که ینجر رو الالحرام، این به مراتب اشد از اون موارده. نظر حرامی که مترتبه بر این حکمت شده اما از این است که درش هیچ گونه تحییجی بالفعل باشد یا نباشد، در این حال شاره این اختیار رو بهت نداده که اینو بذاره به نظر شما. بعدم بگی شما هم شدی حالا آقای مجتهد، آقای مهدی پور، بگی نه هیچ اینجا نیست، خیال تو راحت کنی. نه، اونجا رو گفته مطلقا حرامون ولو به احتمال واقعیش، اما در اینجایی که اصلا داره پا میذاره تو این مسیر لتلزز، تلزز خودش یه نوع تحییجه، خودش یه نوع تحییجه، ولی غیبه که یعنی انجرار الالحرام که یدل علی حرمت این جریان بل اولویه، اونجا احتمال صرفه، اینجا اصلا مقصود و هدف در حقیقت. بنابراین روایت دلالت می کند بر اینجا بل اولویه. و همچنین خوف وقوع فی الفتنه، خوف وقوع فی الافتنان یا فی الحرام، یعنی احتمال قوی عقلایی که یه خوف و من، یه وقتی یک احتمالات ابتدایی است که در هر موردی احتمال هست، یا به علم غیب که نفیان و اثباتم ندارد احتمال، نه اونو بهش خوف نمیگیم. خوف اونجایی است که از این داریم میترسه، اینه یک احتمال قوی است که بازدارنده است برای اون این خوف. اگر از یک راهی میترسه، اگر از یک چاهی میترسه، اگر از یک مسافرتی میترسه، اینا به شکل به صرف احتمال ترس بهش گفته نمیشه. ترس اونجاییست که یک احتمال عقلایی باشه که یخافمه، اون وقت بگیم خوف الافتنان هم بلا اولویه، جایی که خداوند حرمه به احتمال این که ینجر رو الالحرام، فرض اینه این احتمال در خوف الافتنان هست به احتمال قوی، پس بل اولویه. سلام علیکم. بنابراین روایت محمد ابن سنان را حالا باز روی به اصطلاح تقریب استدلالش دقت بفرمایید، به اصطلاح حکمت معمم هست در موارد خودش. این مواردی که عرض کردیم بل اولویه این حکمت شاملش می شود، فیدل علی الحرمه. حالا حتی اگر به مماثل باشد، صحبت نظری و المرعنی است، بالمماثل هم این چنین که شد باز همون خصوصیات درش هست، بل اولویه و نتیجتا یدل علی حرمته. میتونه این دل روایت دلیل بشه بر حرمت نظر، معتل الزوز مخ به اصطلاح ریبه، مخوف الافتنان، مخوف الوقوع فی الحرام، همه این مواردی را که در کلمات فقها حالا یا بدتن یا احتمالا ذکر شده در معانی این کلمات، میتواند این روایت همه را شامل بشود. بلاغا؟ بله، داریم هی میگیم بل اولویه، تعلیل آوردیم، تعلیل حکمتون، بله، برای همین جهت. بله، معلوم میشه در مورد خودش، در مورد خودش که روایت دال بود بلا اشکال، حتی اگر فعلیت هم نداشته باشه، ما آمدیم روی این مفروضات خودمون با زمیمه اولویت ولو خارج هست از من متن روایت، ولی تعلیل به نحوه حکمت یشمله و بالاولویت یدل در این موارد. به این جایی داریم تأکید بکنیم پایه استدلال این دو بند قضیه است، ولو صرف بحث این دیگه نیست که میدونیم این روایت. اما متاسفانه روایت سند درستی ندارد. نمیدونم، حالا من خیلی نگاه نکردم ببینم این روایات محمد ابن سنان، رساله‌ای که نوشت خدمت امام و جواب گرفت، همه هم به همین سند نقل شده. جاهای دیگری هم هست، قطعات دیگری از این جواب حضرت رضا سلام الله علیه هست در مسائل مختلف، اختصاص به اینجا نداره. می شود اینو سندشو تام دونست و قابل احتجاج؟ سند این روایت این چنین است که صدوق خودش می فرماید اون چرا که نقل کردیم از جواب رساله محمد ابن سنان، فقد رویته ان علی ابن احمد ابن موسی الدقاق و محمد ابن احمد السنانی و الحسین ابن ابراهیم ابن محمد ابن هاشم المکتب رضی الله عنهم قالوا حدثنا محمد ابن ابی عبدالله الکوفی قال حدثنا محمد ابن اسماعیل البرمکی قال حدثنا القاسم ابن الربيع حدثنا القاسم ابن الربيع الصحاف عن محمد ابن سنان. درباره خود محمد ابن سنان یه مناقشه عمومی است، خیلی ها رمی به ضعفش میکنن در قبال روایات عبدالله ابن سنان. نه، محمد ابن سنان روایاتش ضعیفه، گرچه روایات عبدالله ابن سنان قویست و صحیحه. اونجا رو ما یکی دو بار بالمناسبه بحث کردیم که نه، محمد ابن سنان هم ضعفی نداره. اون چی که به عنوان ضعف بهش نسبت داده شده به تعبیر قدما که ان فیه قلوون، قلوبش هم نقل روایاتیست با مزامینی که الان برای ما، برای جامعه شیعه، برای متکلمین شیعه کنن من المسلمات. اون وقت اینها رو رمیه به قلوب میکردن. محمد ابن سنان یه روایتی که نقل شده خودش، دیگران هم نقل، بله، ادعا کرد که امام موسی بن جعفر یا امام صادق خودم علم غیب داره، از پشت در منو شناخت فلان. اونها گفتن تو غلو میکنی. بعد ویرا بهش گفتن این حرفا چه داری میزنی چنینه فلان. گفت خیلی خوب، میریم امتحان میکنی. پاشد با اونایی که مخالف بودند و قبول نداشتن رفت در خونه امام در زد. امام از همون تایی منزل از اونجا اسمای اینا رو یکی یکی برد، گفت خب دیدید از پشت در بسته امام ما رو شناخت و اینها رو اسم میبرد به اصطلاح. گفتن به این که خود همینم از قلوب توست، حالا به تعبیری که درست یاده نیست، قبول نکردن ازش. همین حادثه ای را که در چشم خودشون واقع شد نشون میده قلوب و محمد ابن سنان یا چیزایی بوده این گونه و در این حدود.
برای شما گفته باشه نمیدونم یا فعلا شما در کنار رحمت کرد محمد سنان،
حالا اگر زرار ایمانش قوی بود و نیازی نداشت. میدونم باش. در چیه؟ یعنی منحصر به فرد یه امر محاله. حالاها ما نمیگیم در این مسئله فقط، این مسائلی رو که اون زمان قلوب شمرده میشده و زیادی افرادی رو که از قم بیرون کردن به ما انه قالن، چنین افراد زیادی چی نقل کرده بودن اینا؟ میدونم. خب همون وقت هنوز بله هم نه همه اینا رو فوری هم بر نکرد در اینجور جا. بله یه عده چند نفری داشتیم که قالی بودن، امام هم رسما ازشون اسم برد، بهشون به اصطلاح لعن کرد، خطاب نمیدونم کی امثال اینها، اونا قلات بودن، قلاتی که شاید واقعا جزء مخالفین بودن و اینا رو میگفتند و جهل میکردن برای اینکه متهم کنن امام را. اونا هستن یه عده مسلم. ولی الان در روایات محمد ابن سنان حتی اونایی رو که شما تو ذهنتونه بررسی کنید آیا خلاف عقله؟ همینایی که الان قبول دارید خودتون، و اگرم مخالفت کنید از نجف آباد بیرونتون میکنند. نه همینا رو محمد ابن سنان نقل کرده. حتی اگر چیزهایی است که مطرح نشده اون زمان، حالا اگر مطرح بشه میگید آقا مخالفت با عقل نداره و کل ذالک به اذن الله آسانه. بله آقا نه، اینها اون وقت روشن نبود. ما در طول زمان تکامل فکری زیاد داریم. بحث ولایت و خصوصیت ائمه شناخته شده نبود اصلا تا زمان امام باقر که هیچ نمیشناختن. اینا جز آثار ولایته. ترسیدی خوفت نگیره، ولایت الامام بحثه نه ولایتی دیگه، اون خوفت نگیره. نه خیلی خوب اینا همه ناشی از اونه. اصل این قضیه قلوب در این مسائل علتش اینه که هنوز مقامات ولایت امام شناخته شده نبود. اصلا اول خلافت که مسیرشو عوض کردن به چه حساب؟ پیغمبر فرموده اون امیر باشه حالا اون نباشه دیگه باشه، چه فرق میکنه؟ چیزی دیگه درک نمی کردن از این. بله؟ یعنی نسبت قلوب رو به محمد ابن سنان؟
نه.
یعنی شما الان اینا رو قلوب میدونی؟ آره؟ آره نه بگو. نه خیلی راحته. این هم در طول زمان روش بحث شده، حالا هم میشه گاهی هم مطرح میشه، حالا هم جواب میدن، مشکلی نداره. اصلش اینه، یک آیا محاله یه همچین وقوع این کارها به اذن امام وقتی که خداوند راجع به حضرت عیسی صراحتا میفرماید مرده رو زنده میکرد به اذن الله؟ بله آقا بله، حالا دیگران هم بکنن چه اشکال داره؟ خوبه الحمدلله شعراش هم بلدی. این مال آقای دیانت بوده دیگه، سرایت کرده بود
چه؟
عمده همون فیضه، همون به اذن الله. بله بله بله، پس مهم نه همه این موارد. ببین یه مرتبه گفت یه مرتبه از این ور قش میکنی. کدوم مثلا خیلی خوب آیه این محاله، این که اصلا یه واقعیت ولایت هم توش نیست. ببینی این که نقل یک واقعیت، مثلا نقل یک خبر پشت پرده که شادم گفته امام بعد میفرمود به این که اسرار ما را به دیگران نگید، بعضی موارد نقل میشد. اینا هم هست زمائمش. هیچ کدوم اینها چیزی نیست که انسان بتونه اطمینان به خلاف پیدا کنه، در این حال که محمد ابن سنان موثق مثلا شمرده میشد، عیبش همینه. نه، این مافی نیست. و از این جهت نه، روایات محمد ابن سنان فی نفسه معتبرتون. ولی در این سندی که خوندیم، سه نفر اولش که هر سه با هم از اون نفر بعدی نقل کردن، اتفاقا این سه نفر هیچ کدام توثیقی در رجال ندارن، ذکر شدن، نام برده شدن. البته در نام محمد ابن احمد اختلافی هست، محمد ابن احمد سنانی، محمد ابن احمد شیبانی، محمد ابن احمد مکتب، اختلافاتی در این اسم هست. گاهی میگن متعددن، گاهی میگن رجل واحدن، به اسامی مختلف. از این نظر این اختلافات هست، ولی عموماً به هیچ کدوم از این اسامی توثیقی وارد نشده. در این حال این طبقه قابل حل، صدوق از اینا نقل می کند، اینا از شیوخ صدوق هست، یعنی روایات صدوق خیلی هاش از اینا نقل شده، صدوق بر نقل اینا اعتماد کرده. وقتی هم اسم می بره دنبالش رضی الله عنهم نام می بره مترزیان علیهم، یا در بعضی جاهای رحمت الله علیهم. این تعبیرات صدوق نشانه این است که صدوق به اینها اطمینان داره و اینها را موثق میداند. بسیاری از توثیقات در روایات برای افراد با همین گونه نشانه ها کشف می شود. و اینجا این هر سه نفر در این جهت دخیلن. حتی همین روایت رو، این در عبارت خود صدوق وقتی داره اسنادنا ما رویتهو از چنین، از اینها داره اسم میبره، بعد میگوید به اصطلاح رضی الله عنهم، اینو دنبالش داره. و این یکفی برای وثاقت این افراد من شیوخ، روایات بسیاری داره، روایات بسیاری چه در من لایعذر چه در کتابهای دیگرش از اینا نقل شد. اما بعد از این سه نفر، حالا هر سه نفر نقل کردن، قالو حدثنا محمد ابن ابی عبدالله الکوفی. در مورد این شخص ذکر شده، نام برده شده، ولی توثیقی در بارش نیست. اینم سهلون میتونیم بگیم وقتی سه نفر از شیوخ صدوق از یه نفر نقل می کنن، نقل مخالف هم نداریم، جرحی هم در بارش وارد نشده، توثیقی نیست، سکوت در مورد او، نقل اسمشو گفتن جز اروات مثلا از حضرت کی، از امام صادق یا امام موسی بن جعفر یا چی، توی رجال نام برده شده، ولی دنبالش ثقتون امثال این تعبیرات نیست. ولی وقتی سه نفر از شیوخ صدوق از اون نقل می کنن، اونم در حالی به اصطلاح سه نفری بهش اعتماد کردن، این می شود توثیق و مایی به قدر حجیت روایت ازش استفاده بشود. بعدش محمد ابن اسماعیل، او موثقون بلا اشکال، خودش توثیق دارد. بعدش قاسم ابن ربیعه، قاسم ابن ربیعه مورد اختلافه، نجاشی بله، عیاشی تضعیفش کرده و مرحوم آقای خویی توثیقش میکنه، معارضه داره در بارش، گفتگوهایی هست، مرحوم آقای خویی بعد از نقل اونها استنتاج میکنه وثاقت شرا و به اصطلاح، ولی مورد اختلاف از این نظر که وثق هست یا نیست. وضع روایت این چنینه. حالا اگر اطمینان پیدا کنیم به وثاقت قاسم، به وثاقت به اصطلاح محمد بن ابی عبدالله الکوفی، خب کم و بیش داره. و اگر نه هم او هم قاسم بن ربی او که وساقت روشنی نداره، اینم مورد اختلاف. از این نظر روایت یک نوع تزلزلی پیدا می کند، حد حجیت قابل اعتماد را نخواهد داشت. مشکل در این سنده. ولی اگر این سند رو حالا ببینید، اینی که شو اول عرض کردم، آیونی که حالا به مناسبت های دیگر یا همینجا متعرض این روایت شدن، آیا سندش رو بررسی کردن و برش اعتماد کردن یا نه؟ اگر اعتماد بر این سند به نحوی تطمیم بشود، بسیار کمک کننده است در این مسئله و در این بحث. این هم یه روایت. محمد مسلم نه، محمد سنا. بله. همون موضوعی که زمینی شده ما به مورد مسئله مثلا باشه. بله، اونجا همین جوره. اگر اون قضیه میشد قلوب، قلوب معناش اینه که نفهمیده چیزایی رو میگه چنینه و امثال اینها. خب این دیگه قابل اعتماد نیست در هر چی که نقل میکنه.
نه الان یه نفر تو اورفیان دوزه، معناش اینه که راهنمایی هم بلد نیست. موضوع خاصی مرمیه به قلوب.
بله.
اما اینکه مسئله میخواد یه موضوع چیه؟
موضوع خاص دو شق با دو نوع باشه. بله. اما این بالاخره نقل مطلبی است از امام. هر دوش در این جهت شریکه. حالا اون مطلب حکم شرعی باشد یا مطلب معارف دینی باشد به ای نحوه، ولی بالاخره عمده نقله عن الامامه. بله، برای اینکه اونا هیچ کدوم تو نقلشون اشکالی نداشت. اینجا این قلوب تو این روایاتی که قالیان فرض کنید اگر بود نقل کرده بودن، نقل رو اشتباه میگه، این آقا داره دروغ نقل میکنه. معنای قلوب اینه. تو میدونم همه محدثین دروغگوی جاهل همش که نبود، یه مواردی بود دیگه بهش اطمینان نیست. بله، اگه همش بود هر جا که میدونستیم که راحت بود که بذاریم کنار. آخرین روایتی که در این مبحث قابل بحث و گفتگوست، روایت عباد ابن صهیب، روایت یک باب 113. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل طعام والاعراب واهل السواد والعلوج لانهم اذا نهوا لا ينتهون. که این جمله بعدها خواهیم دید بار زیادی داره و مورد استناد واقع شده. یه دی رو امام اسم میبره، بعضی از قبائل رو، بعضی از به اصطلاح قرا رو. مثلا اینا اشکالی نداره که به موهاشون نگاه کنید، برای اینکه اینا اگر بهشون بگید نکنید، آشکار نکنید، حجاب داشته باشید، گوش نمیکنن. لانهم اذا نهوا لا ينتهون، وقتی گوش نمیکنن. حالا به یه تعبیر دیگه نمیخوایم بر شما حرج قرار بدیم، اونها حجاب نداشته باشن، شما بخواید چشم دونو بپوشونید، این مشکلی میشه برای مردها. به یه تعبیری هم که در بعضی از روایات هست، برای اینکه اینا خودشون احترام خودشونو نمیگیرن، احترامشون ساقط میشه. حرمت و نظر مثلا یک جهتش احترام اون زنه. خب بله، الحمدلله شما موفق بودید. بله بله، یک مشکلی از مشکلات در همین جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همین جریان بود. در بسیاری از ممالک جلساتی که پیش می اومد، خب افراد سفیر زنه یا وزیر زنه یا معاون وزیر زنه، حالا جلساتی تشکیل می شد، این آقای سفیر ناچار بود در اون جلسه شرکت کنه، با اون افراد باید دست بده، ولی دست نمی داد به این خانم، دعوا می شد، قهرها می شد، خیلی جریان پیش اومد. تا حالا کم کم جا افتاده قضیه. بله اینجا دست دادن با اینکه حرام مسلم داره.
حتی با دستکش هم دست دادن.
خب نمیذاشتن با دستکش میدادن که اونم جسارتش بیشتر بود. بله نه حالا دیگه اونا میدونن تشریفات کشورهای دیگه هم همشون خودشون میدونن این قضیه رو ولذا ملاحظه میکنن. بله دست اشکال نداره، ما نگفتیم اشکال داره. نه ایشون پرسید گفتیم نه اون اشکال نداره که خارج اون عن الکلام. دیگه اینجا ها تخصص ها زیاده من ما چی کار کنم. در هر حال اینها رو در روایت استثناء کرده و تعلیل کرده لأنهم ازانهینه یا ازانهو لا ینتهون. حالا از این تعلیل خودش تعلیل است و مثلا عموم استفاده کنیم بعد بگیم حتی در زنای عادی مسلمان و چنین و چنانم که از اون قبائل نیستن، حالا کشف حجاب شد عادی شده براشون، همچی هم بهش بگی نکنین کار رو گوش نمی کنه، بگی خود تو بپوشون نمی پوشه. لأنه اهل، اهل این اهل، اهل ثواب، اهل طعامه، لا بحث به نظر الا رؤوس اهل طعامه. این اهل مرجع ضمیره، ولی خب پیداست یعنی نسای افراد استلام. این وقت یه حکم عمومی ازش استفاده میشه که بحث در باب حجاب و مسائل بعد بالمناسبه پیش میاد. یه وقتی یادتونه براتون عرض کردم یه سفری در 50 سال گذشته با قطار میخواستیم مشرف بشیم مشهد، من بودم و اخوی بود همراه مرحوم والد، رفتیم تو قطار نشستیم، دیدیم اون کوپه‌ای که ما 3 نفر بلیط گرفتیم اتفاقا 3 نفر دیگه اونجا هستن تو این بلیط، جنسشون هم جوره، مادر است و 2 دختر. پاش شدیم رفتیم اینور اونور دنبال رئیس قطار که خلاصه کیه فلان اینجوری خود ناراحتن یا بیده فکری بکنیم ها، رو گفتش چشم الان قطار کنترل کنم مثلا این مقدار که میریم جلو میام اونجا ببینم جایی پیدا کنم جا به جا کنم یا اونا رو جا به جا کنم یا شما رو جا به جا کنم نمیدونه فلان. یه خب 7-8 دقیقه طول کشید برگشتیم دیدیم محمود والد رو به رو اونا نشسته سیگارش هم در آورده داره سیگار میزنه با اونا قصه میگه مشغول حرف. بعد که ما خود اون وقت خب هنوز جوانم بودیم و شاد نمیدونم درسم ساعت مخورد چون خودش فوری گفت یه خود نصیحت چون کدام فایده نداشت تکلیف از من برداشته شد بله لعنه هم ازانهون الاید. این یک به اصطلاح حکم عمومی میشود در این گونه. حالا دنبال روایت اینه قال والمجنون والمغلوبت على عقلها، زن دیوانه یا زن صفی حالا به طوری که یه مقدار عقلش ناقص باشه، لا بأس به نظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. دختر یا زن دیوانه یا صفی لا بأس به نظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. یه جمله ابتدا عرض کنیم، شاید اینی رو که امام پشت سر هم فرموده و این رو عطف کرده بر اون قضایای قبل، ولو نه در عبارت صراحتی در این جهت نداره بود، ولی یستفاد منه و یستشم منه اینه که اینم در حقیقت همون علتشه، یعنی علتش همینه که حالا به دیوانه و بیعقل حرف بزنی که گوش نمی کنه که او همونجور رویه خودشو داره به هر شکلی که هست. در حقیقت ازانهو لا ینتهون اون تحلیل در مورد تعلیل واقعیش کم نه این جهته. بسیار خوب، پس شد چند فرقه، حالا اون تعلیل توسعه میده، فرقه های دیگر هم اگر اونطور بود کذا. عمده این جمله زیله، ما لم یتعمد ذالک، در صورتی که در این نگاه تعمد نباشد. یعنی چه تعمد نباشد؟ تعمد نباشه اگر به معنای لفظی متعارفش معنا کنیم، یعنی نظر عمدی نباشد. بسیار خوب، نظر عمدی نباشه یعنی نظره اولا که اتفاقا نگاه میکند و اختیاری نداشته و چنین قصدی هستن نداشته، یعنی قصد نظر هم نداشت و شد. اون که همه جا جایزه، اختصاص به این افراد نداره، نه به اون اقوام اختصاص داره و نه به غیر مجموع، همه جا یجوز. پس این مالم یتعمد ذالک چیز اضافه ایه، نه صرف اختیار و با توجه. مثلا بله، اونی که اختیاری نیست و نظره اولاست و چنین برای هیچ موردی حرام نیست. اون نظری که حرامه به نسای اجانب، حالا یا عموماً در این روایات تا بعد استثناءاتش معین بشود، اونی که با عمد نظر کنه، روبروی زن نشسته کلشو بالا کنه نگاه کنه تو صورتش، مورد روایات اصلش مستثنا منهش اینه. پس این ما لم یتعمد ذالک چیه؟ اضافه بر این. ناچار باید روایت اینو معنا کرد که ما لم یتعمد ذالک درش یک عمدی، عمد یعنی قصد، نیت، غیر اون اصل نیت نظر قصد دیگری نباشد. در اینجا تکرار میکنم این عوامل استدلال را، این قسمتش، ما لم یتعمد ذالک. حالا اگه اینو امام نفرموده بود، معلوم بود که اونی که حرامه و در این موارد رو امام استثناء میکند نگاه عمدیه، و الا نگاه غیر عمدی که بر همه کس جایزه. اینی که داره روش بحث میشه و تعلیل میشود، لأنهم اذا نهوا لا ینتهون، پس جایزون، نظریست با تعمد. تعمد یعنی چه؟ یعنی نظر مع القصد. لغت رو باز میکنیم دیگه، معناش همینه، نظر مع القصد یعنی نظر کردنش رو تصمیم داشته باشه، قصد داشته باشه، با نیت نظر کند. این میشه تازه عمد. خب اینو داره میگه امام، بله جایز، روایت در مقام بیان تجویز چنین نگاهیست. در این حال یه قیدش میزنه، ما لم یتعمد ذالک، باید بیاریم سراغ یه قصد دیگر. اون قصد دیگه چی؟ در این قصدش فقط نظر مقصودش باشه، دیدن، نه هر گونه قصدی. قصدی که ممکنه در نگاه به یک زن غیر از اهل نظر باشه، اینه که یا همین نظرش لتلزز باشه، یا نظرش لقصد ریبه و امثال ذالک. این هاست که یتعمد، یعنی به عبارت حالا روشن، مادامی که این نیتش به قول امروزی قصد و غرضی توش نباشه. نه، نیاز تو کلمه این تعمد نیاز نیست. اون نه، لأنهم اذا لا ینتهون نیاز باشه نباشه اشکالی نداره، کارش نیست. نیتش صادقانه باشه یعنی فقط همین نظر باشه. بله، برای خاطر نظر گفتی، برای خاطر گفتگو، تفاهم، نمیدونم کاری که داره، دستور میخواد بهش بده، چنین و چنان، نظرش نیاز داره، قصدش هم فقط نظره. اما اگر همونجا که نیاز داره قصدش رو آلوده کنه، نه مالم یتعمد ذالک، یعنی همون نظر یه چیز اضافه‌ای توش نباشه، قصد اضافه‌ای درش نبوده باشد. بله قصد داره در این نگاهش، برای اینکه بهش دستور بده بره فلان کار رو انجام بده، فلان لباس رو بشوره، فلان به اصطلاح قضا رو بپزه، اینا قصد داره، اما قصدش در نظر نیست، مقصودش چیز دیگه ایش خارج از نظر. اما اگر توی نظر قصد اضافه‌ای داشته باشد، قصد اضافه‌ای که از نظر برمیاد، همین انجرارش به حرام یا تلذذ در خود نظر یا تلذذات مترتبه بر او به انهایی که قبلا بحث کردیم، و از این جهت میتونیم بگیم این روایت یدل علی المطلوب، سندش هم این روایت خوبه، کافی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان عباد، سند کوتاه و محکمی داره، کافی اینجور نقل کرده، صدوقم نقل کرده به اسنادهی ان ابن محبوب همین روایت، و در علل ان محمد ابن موسی ابن المتوکل ان عبدالله ابن جعفر الهمیری، باز از احمد ابن موسی ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب، با یه تفاوت مختصری در کلماتش، ولذا سندش این روایت کاملا معتبر و مستحکمه و میتونیم رو این روایت بلا دغدغه تکیه کنیم در مسئله. این ازا نوهو بله، حالا این اگر این زیل بتونه مخصص اونا باشه، اون در این مقام، بله در مقام اصل تجویزه، بعد به این اشارهی که ما کردیم مجنونه و چنین هم عطف بر اوناست که نه در اون مقامات، بعد مالم یه تعمد زالک قیدی برای همه اینا میشه. میدونم ولی عطف شده بر اونها، دنبال اونها آورده شده، و اینایی که مقدمتاً عرض کردیم شما اون وقت توجه نمی کنید تا بله، یعنی اینها هم چند نمیگیم جایزون به همون ملاک که ازا نهول آین تهون، بعد مجموعه اینها با این تحلیلی که دارد مالم یا تعمد زاله، از این استثناء شما سوء استفاده نکنی و بخوای تا گاو و ماهی پیش بری. بله آقا نه، جسد نه، جسد و صورت هر دو بر هم عطف شده، چون شعر و جسد هر دو از محرمات فی نفسه. بنابراین استدلال به این روایت یته، اما باز حالا دقت کنید، روایت یشمل نظر به تلذذ، نظری که فیه تعمد، یشمل نظر مع ریبه، باز نظری که فیه تعمد، یعنی قصد اضافه هست، اما نظر الیهم مع خوف الافتنان، نه او قصدی نداره ولی نه از ترس داره، ترس داره یعنی خوب نظر نداره، نمیخواد، یه چیزیست که ازش احتراز داره، ظاهرن مالم یتعمد ذالک او رو دیگه شامل نمیشه. بله اولم یتعمد ذالک، ولی میترسه که اینجور بشه، با اینکه لم به اصطلاح لم یتعمد میترسه چنین. بنابراین روایت یدل بر حرمت در دو مورد از این متون فقهی، نه در مورد سبب خوف الافتنان و خوف الوقوع فی الحرام. نخه گناهش افتاد، اون لحظه آخری که میخواد گناه کنه خودش آدمه و اختیار داره و مرده که داره میخواد این گناه رو بکنه، نامرد که نیست. نه خیلی خوب، پس اختیارش با خودشه، خودش داره گناه میکنه، گناهش هم به عهده خودشه. بله بله جای باش نکن افت، بله نمیگم برو، چی گفت؟ امر که نداره که، میگیم یعجوز به اختیار خودت، از اون افتنانش میترسی، او دیگه خودت میدونی، نه مجوزه، نه امر. هولش نمیده. نه مجوز، بله، ولی خودت اختیار داری. تمام محرمات یه سلسله مقدمات داره. مقدماتش حرامه. نه شارع میگه کار من بکن ندارم، حرمت نداره، حتی علا بحث وجوب مقدمه. اونا رو میگه جایز. و از شما هم بپرسن به عنوان یک فقیه آل و مقام، میگه نه جایز، اون مجوز بهش میدی. پس در گناه شریکی؟ بله بله، قف انده شبهات. بسیار خوب فرمایش آل و آل. بنابراین روایت در دو صورت یتم و در یک صورت لایته. حالا وقت گذشت، یه ذیل دیگه ای داریم تو این بحث در مواردی انشاءالله فردا، و بعدشم مسئله 18 اصل حرمت نظر مرد به زن و حرمت نظر زن به مرد، تا انشاءالله ببینیم به کجا میرسیم.